82 و 916 72 31 درباره درمان رایگان کودکان زیر 7 سال نکاتی رو پرسیدن. حتما وقتی که با کارشناس مربوط مشغول صحبت بشیم از این نکات استفاده خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. سرکار خانم دکتر اخگر، ریاست گروه مدیریت خدمات پزشکان دفتر خدمات تخصصی و فوق تخصصی سازمان بیمه سلامت، روی خط ارتباطی هست. خانم دکتر اخگر سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر، درباره این خبر که در یکی دو روز گذشته بهش پرداخته شده و اعلام شده، ما یه قانونی داشتیم، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه 1400 که قرار بود کلی خدمات در سرپایی و بستری شیرخواران و کودکان زیر 7 سال و غربالگری نوزادان به استثنای داروی سرپایی توی مراکز دولتی رایگان باشه. درباره اجرای این تمهیداتش و کارهایی که انجام شده می‌خوایم از شما بپرسیم.
خواهش می‌کنم. همونطور که فرمودید، در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ 9 اسفند 1402 بر اساس اون مصوبه که هیئت متهم وزیران داشت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، این درمان کودکان زیر 7 سال در مراکز دولتی دانشگاهی رایگان شد. البته سازمان های بیمه‌گران مکلف شدن اون 100% اون تعرفه دولتی رو برای همون خدمات سرپایی که از جمله مثلا ویزیت هست، تصویر برداری، توانبخشی هست که به استثنای البته داروی سرپایی و همچنین اون خدمات بستری و بستری فوریت ها رو پرداخت کنن. خب در سال 1403 هم تو اون مصوبه تعرفه های خدمات تشخیص درمانی که ابلاغ میکنن در بند ت ماده دوش هم این عنوان شد و سازمان ها مکلف شدن که اینو حتما اجراش کنن، که ما هم بلافاصله بعد از که تعرفه ها ابلاغ شد، در اردیبهشت ما بود که تعرفه ابلاغ شد، این اجرا شد و در سامانه های الکترونیک، نسخه الکترونیکمون به صورت سرپایی و در قسمت بستری هم اجرا شده.
با این وضع تصور میکنید که به چه شکل برخورد بشه، چه شکل استقبال بشه و چه دایره ای رو در بر بگیره؟ آیا ما الان در حال حاضر داشتیم قبل از این ابلاغ که این درمان انجام نشود توسط مراکز دولتی؟
خب اینا درمانایی بودن که حالا بعد اون درمانی که در تعهد ما بودن، ما 70% تعرفه دولتی رو پرداخت می‌کردیم. الان با این وضع 100% تعرفه دولتی رو پرداخت می‌کنیم. یا در مثلا مراکز جامعه روستاییمون که بیمه شدگان مثلا صندوق روستایی که سرانه‌ای بودن ولی یه فرانشیزی رو می‌دادن 30%، مثلا اون فرانشیز اونجا رایگان شده. یا خدمات دندان پزشکیمون که به همون هم 70% تعرفه دولتی بوده در بخش دولتی دانشگاهی، الان 100% تعرفه دولتی پرداخت میشه. بدین صورت بود.
یعنی تفاوتی که انجام شده این هست که به جای 70% الان 100% تعرفه دولتی.
بله 100% تعرفه دولتی پرداخت میشه.
هستن مراکز دولتی که بیشتر از این تعرفه متفاوت تر بگیرن؟ چون وقتی میگیم 100% تعرفه دولتی رو میدن، توی مراکز دولتی که پس طبیعتاً نباید اختلاف تعرفه داشته باشیم، داریم اختلاف تعرفه؟
اختلاف تعرفه که در تعهد ما هست، حالا یه سری ممکنه خدمات ستاره دار باشن، یه سری خدمات دیگه باشن.
یعنی تو مراکز دولتی؟
بله دولتی، یا مثلا یه داروی باشه در بستگی به تعهدات، بر اساس تعهد ما، بقیش رو دیگه قسمت وزارت خونه است. چیزی که بر تعهد ما 100% تعرفه دولتی در،
یعنی ممکنه
ما... همین اومده.
ممکنه کودکی 7 سال یا زیر 7 سال این مرکز دولتی مراجعه کنه و به هر حال بنا به دلیل مختلف اون هزینه ای ازش گرفته بشه؟
من این قسمتش رو فکر کنم وزارتخونه داره پوشش میده، تا اونجایی که من، ولی از طرف ما 100% تعرفه دولتی رو.
خب آخه کسی که به شما مراجعه نمیکنه که، درسته؟ من پدر یا مادر وقتی میرم مرکز درمانی فرزندمو میبرم دیگه، با مرکز بیمه سلامت که کاری ندارم، میرم توی مرکز درمانی دولتی و کار مراجعات، کار اقدامات درمانی فرزندم شروع میشه. آیا ممکن هست مجبور بشم از جیبم پرداخت کنم؟
خب مثلا ویزیت که مبالغش مشخصه، تو تعرفه هم اومده.
خب
یعنی یه عدد ثابتیه. آزمایش همینجور، تصویر برداری همینجور، توان بخشی هم به همین صورته. یعنی تمام خدماتش مشخصه و در تعهد اونایی که در تعهد ما هستن، همه 100% تعرفه دولتی رو ما داریم پرداخت می‌کنیم. از طرف سازمان‌های بیمه‌گر. حالا مابقیش رو باید
همین کاری مابقیش چی می‌تونه باشه؟ مابقیش کجا هست که ممکنه ندیده باشیم و یک پدر و مادری توی موقعیتی قرار بگیرن که براشون پیش بینی نشده بوده؟
اینها رو باید از خود دفتر معاونت درمان بپرسید.
متشکرم، ممنونم. نکته باقی مانده، حرف باقی مانده؟
من صحبت خاصی ندارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح شما بخیر، خدا نگهدار.
بریدی ازم نذاشتی بگم، منو ندیدی به چی رسیدی جز حسرت و تنهایی. عزیز دلم کاشکی یکم میموندی با من، میموندی تا من ردت کنم از فکر این جدایی. نزن 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 نزن، زدن نداره اون که زمین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده. چرا هرچی که میشه فایده نداره؟ چرا تا میخوام برم دل نمیذاره؟ چرا دنبال یه فرصت دوبارم که بدونم تو رو دارم؟ مگه میشه با تو رو به روشم و این روزا رو به روت بیارم؟
روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر سیاوشی، عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس حاضر هستند. آقای دکتر سیاوشی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما هم بخیر.
صبح حضرت عالی بخیر، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب سیاوشی، درباره مسائل فرهنگی وقتی صحبت میکنیم طبیعتاً چند عنوان خاص به ذهن متبادر میشه. حجاب هست، عفاف هست، تشکیل خانواده هست، فرزند آوری هست، همه اینهایی که البته چند مؤلفه هم هستن، صرفاً مقوله فرهنگی محسوب نمیشون و دیگر مؤلفه هم روشون تأثیر خواهد داشت. اما چون این روزها به این موضوع زیاد پرداخته شده، میخواییم از شما بپرسیم چند دیدگاه وجود داره در این حوزه، در حوزه حجاب، عفاف. حالا اینکه ما با وجود تمام ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای متولی، با تمام بودجه‌هایی که بهشون اختصاص دادیم، هنوز ایراداتی تو این حوزه وجود داره. رهبر انقلاب ایراداتی می‌گیرن، شورای عالی انقلاب فرهنگی نکاتی رو بیان می‌کنن، دغدغه‌مندان ایراداتی می‌گیرن. با وجود تمام این نکاتی که گفتیم، یعنی سازمان‌ها، ارگان‌های متولی حضور دارن، بودجه هم می‌گیرن، دو دیدگاه وجود داره. اینو می‌خواستم بگم که دو دیدگاه، یکیش این که اعتقاد داره که ما تو حوزه‌ای که مرتبط با فرهنگ هست باید کار فرهنگی کنیم، باید آموزش بدیم، باید اقناع انجام بشه و همراه سازی صورت بگیره. دیدگاه دیگر این هستش که باید قانونی باشه، قانون جامع مانع، و این قانون جامع و مانع با جبر اجرا بشود و هر کس هم که به این موضوع توجه نکرد بر قاعده ترک فعل به نگاه مجرمانه باش نگاه بشه و باش برخورد بشه. طرفدار کدوم دیدگاه هستید از طالب به عنوان متخصص فرهنگی، عضو کمیسیون فرهنگی؟
بله، عرض کنم خدمتتون، با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. اولا باید خدمتتون بگم که کار فرهنگی قطعا تأثیر خودش رو داره.
بله.
و اولا باید کار فرهنگی رو انجام داد.
بله.
و با کار فرهنگی و با خوب رفتار کردن و به صورت عملی رفتار کردن خیلی از مشکلات و از مسائل رو منقطع میشه، از مسائل رو میشه حل و فصل کرد.
بله.
عرض کنم خدمتتون این کار باید حتما انجام بشه. کار فرهنگی در اولویت، باید فرهنگ سازی بشه، باید اقناع سازی بشه، چون لا اکراه دین، دین رو باید با خوبی، با عقلانیت و با رضایت پذیرفت. یه نکته دیگه هم هست که بالاخره قانون قانونه. یه وقت هم هست قانون ما دو جور داریم، یه قانونیه که جز ضروریات دین نیست، قانون اجتماعیه، حالا بخواد لغوم بشه اشکال نداره، گرچه همونم اشکال داره، ولی بخوان جا به جاش بکنن اشکال نداره، ولی یه قانونی هست، قانون الهی، قانون قرآنی. این قانون الهی و قرآنی قابل تغییر نیست و قانون باید انجام بشه. مجلس شورای اسلامی حدود 7000 ساعت نفر روی قانون حجاب کار کردن، شخصیت‌های خوب فرهنگی، علمی، کارشناسان دعوت کردن، از کارشناسان غیر نماینده روی کار شده و عرض کنم به عنوان یک قانون تبدیل شده و قانون باید اجرا بشه. مجلس شورای اسلامی قانون رو تصویب میکنه و دولت باید قانون رو اجرا بکنه. قانون اگر بد هم باشه باید اجرا بشه و باید اجرا بشه و نمیتونه دولت بگه من اجرا نمی کنم. خب مجلس قانونه، اگرم مشکلی داره خب شورای نگهبان تایید که مشکلی داره باید دوباره برگشت داده بشه، قانون تبدیل به اون مشکلاتش برطرف اگر داشته باشه مشکلات برطرف بشه و بعدن دوباره به عنوان یک قانون باید دولت اجراش بکنه. حالا دیگه این بستگی داره، کار فرهنگی باید انجام بشه و کار فرهنگی باید انجام بشه و قانونی هم که مجلس تصویب کرده، شورای نگهبان تایید کرده، باید حتما اجرا بشه.
با توجه به هر حال قانون‌هایی که در گذشته هم وجود داشته توی این حوزه، ترک فعل هایی که از طرف ارگان ها، نهاد ها، یا نمیگیم اهمال و کوتاهی، ولی به هر حال همون ترک فعل اجرا نکردن هایی که وجود داشت، به چه شکل باید احسا بشه؟ کی باید احسا کنه؟ آیا مجلس و کمیسیون باید این موضوع رو اعلام کنن یا اینکه باید بریم در نهادهای تخصصی دیگر مثل قوه قضاییه این جستجو رو انجام بدیم؟
نه، این رو قانون رو وقتی مجلس تصویب میکنه و برای نظارتش هم باید پیگیری بکنه، برای اجراش خود مجلس باید قانون رو پیگیری کنه برای اجراش. حالا اگر واقعا عمدن ترک فعل شد، یه وقت ببینی شرایط حاصل نیست، یه وقت ببینی که خیلی از قوانین ما داریم که شرایطش حاصل نیست، شاید اجرا نشه. یا اگر موردی هم باشه ایشون با همدیگه یه تصمیم گیری میکنن، موقتا تعطیلش میکنن تا شرایط حاصل بشه. اینا رو ما جدا بررسی کرد. حتی قانون حجاب و عفاف را هم اگر دولت مشکلی داره، اینو مطمئن باشید، به خاطر اینکه خوشبختانه دولت و مجلس با هم همراه هستن و اینا اگر موردی باشه میشینن با هم دیگه اون نکات غیر مشترک رو حل و فصل میکنن و با کمک هم دیگه و با تفاهم با هم دیگه قانون رو انشالله اجرا میکنه. اما جایی که اگر عمدن ترک فعلی شده و قانونی انجام نشده که ضرر و زیانی برای جامعه داشته باشه، اگر عمدن بوده خب مجلس با پیگیری بکنه و دنبال بکنه و قوه قضایی هم باید وارد بشه و وظیفش رو انجام.
ما تنها تو حوزه فرهنگ نه، توی خیلی حوزه‌ها هست که قوانینی داریم که به هر حال اجرا نمی‌شود. قوانین معطل مانده‌ای داریم که سال‌هاست براش قانون در نظر گرفته شده، اجرا نمیشه. توی این حوزه احصاء ترک فعل‌ها هم صورت نمی‌گیره. درباره این موضوع آیا قرار هست در کنار سایر ارگان‌ها، نهادهای فرهنگی که ما داشته‌ایم از دیرباز و داریم و بودجه‌هایی که تو این حوزه اختصاص داده میشه بهشون، باز هم باید نهاد، ارگان، سازمان جدیدی تشکیل بشه برای این قانون؟
بله، اونم منظر مورا که تو خب خیلی از قوانینی که الان اجرا نمیشه اینا رو باید بررسی کرد ببینیم به چه علتی، شاید یه شرایطش آماده نباشه. ببینید الان مثلا میگن که کسی که سارق باشه باید دستش رو قطع کرد، ولی تا حالا یک اتفاق اینجوری نیفتاد.
خب به خاطر اینکه تطبیقش با شرایط اجرای حد خیلی سخته.
باریکلا.
یعنی نه قانون معطل نمانده، قانون شرعیمون معطل نمانده.
شرایط وقتی شرایط ببین وقتی شرایطش آماده نباشه اجرا
نه شرایط شرایط این که ما بگیم چه سرقتی سرقت حدی هست، چه سرقتی هست که مستوجب اجرای حد هستش. ما باید چهار شرط جمع بشه تا دست قطع شود.
بله، اونام احراز میشه، اونجور شرایطی هم به وجود میاد، منتها به خاطر حالا شرایط عمومی و قانون جهانی و بحث حقوق بشر و اینا بعضی از موارد رو حالا باید شرایط رو باید سنجید، اونم نه این که حالا قانون خدا به تأخیر میفته، خود شرایط باعث میشه که
این موضوع خودش قانون... نقیض اون نکته نیست که شما فرمودید که اون قانون تعطیل برداره. ما یه قانونی آوردیم که این هم ممکن است به همون بپیونده، در اون شرایط قرار بگیره.
خب اینا ببین، اینا الان تا حالا ببین زمان اجراش یه مقدار به تأخیر افتاده، این تأخیرش هم نمیشه ترک فعل حساب کرد. اون تأخیری که این قانون باز چند ماه پیش اعلام میشده اعلام نشده، اینا به خاطر اینکه شرایط نبوده. نمیشه حالا بگیم این چند ماه مثلا دولت
کوتاهی کرده
و کوتاهی کرده، شرایط نبوده. اونم قبل از این با هم تو شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیدن که مثلا این چند ماهی تأخیر میفته. الان هم اگر که هر تصمیمی فرض کن بگن که آقا مثلا یه مدت به تأخیر بیفته و بزرگان و سران سقوه یا با کمک شورای امنیت ملی به نتیجه برسن، باز اون هم ترک فعل محسوب نمیشه، به خاطر اینکه شرایط جوری بوده که اینها یه فرصتی رو به تأخیر
اینا نباید قبلش انجام میشد. ما یه قانونی آوردیم که الان یا خوبه یا بده، یا سازگار هست با شرایط جامعه یا سازگار نیست با شرایط جامعه. ما یه قانونی آوردیم که الان داریم راجع به این صحبت میکنیم که تأخیر افتادنش ترک فعل حساب نمیشود و نباید سخت گرفت.
نکته خیلی خوبی رو مطرح فرمودی شرایط. این شرایط جوری نیست که از اول باشه. شرایط یعنی هر لحظه یه اتفاق خاصی میفته که اون وضعیت جامعه رو یه جور دیگه تغییر میده. شاید این شرایطی که الان باشه دو ماه سه ماه پیش این شرایط نبوده، به خاطر همینم تأخیر میفته. بلا قانون باید اجرا بشه، قانون باید حتما اجرا بشه، اما گاهی وقتا وقت اجراش یه شرایطی همون لحظه تو همون زمان به وجود میاد که باعث میشه که مثلا یه مدتی به تأخیر بیفته. باز اگر به تأخیر افتاد و با هماهنگی بود و با نظارت مجلس، مجلس قانع شد که مثلا این به تأخیر بیفته، باز اون هم ترک فعل حساب نمیشه، به خاطر اینکه شرایط اون لحظه به وجود اومده و اونا تصمیم گرفتن، مصلحت دونستن که این چند ماه به تأخیر بیفته، لذا به عنوان ترک فعل محسوب نمیشه و مشکل نداره. و اصولا تو فعلا تو شرایطی که الان ما وجود داریم، قوانین خیلی مهم اینا رو حتما یه هماهنگی میکنن، یه هماهنگی قبلش میکنن برای اجراش، برای عدم اجراش، برای تأخیرش، برای فرصت گرفتن، یه هماهنگی بین سران قوا وجود داره. قانون حجاب و عفاف هم قطعا قابل اجراست، قانون هست، باید انجام بشه. اگرم بخواد مثلا حالا فرض کن چند ماهی به تأخیر بیفته یا اعلام بشه یا هر شکلی پیدا بکنه، مسلما مجلس داره نظارت میکنه و دولت و قوه قضاییه و قوه مجریه هم هماهنگ میشن تو این قضیه.
ممکنه به جایی برسیم که احتیاج به اصلاح داشته باشه؟
حالا اصلاحش مگر که، البته الان که مشکل خاصی نداره، اما اگر که واقعا به نتیجه رسیدن الان چون هیچ مشکل نداره، قانون تصدیق شده و قانع شدن، دو سه تا جلسه گرفتن با دولت و دولت هم اون ابهاماتی که داشت مرتفع شده، حالا اگر باز زمینه ها و شرایطی وجود داره که برای دولت بحثایی داره، شاید بیاد مطرح بکنه و عرض کنم خدمتتون که شاید حالا بین خود سرانه، ولی این قوانین قانون چون تصویب شده و از نظر شورای نگهبان هم مورد تایید قرار گرفت و زیر نظر اونها رد شده، تایید شده، عرض کنم دیگه اگه بخواد دوباره بیاد تو مجلس سالها طول میکشه، مگر اینکه به صورت خارج از برنامه سران سقوه و مجلس خودشون بشینه یه تصمیم گیری بکنن، به یه توافقی برسن که اونم باز میشه یه قانون. اگر که سران سقوه و عرض کنم خدمتتون که شورای عالی امنیت ملی به یه نتیجه برسن، اونم میشه یه قانونی که حاکم بر این میشه، نه اینکه جلو قانون رو بگیرن، اون حاکم بر این میشه و اون رو باید اجرا بکنن تا اون زمانی فرد رو یه فرصتی خواستن.
بله، سوال همین بود که چرا ما حتما باید قانونی رو تصویب کنیم که بعد دوچار یه سری چالش ها بشیم. ببینید شما وقتی که نظر 7000 ساعت نفر فرمودید کار تخصصی کارشناسی انجام شده،
بله،
طبیعتا باید اقتضائات امروز و دیروز و آینده توش دیده بشه، شرایط پیش بینی بشه. ما یه کاری وقتی تبدیلش کردیم به قانون، قانون هست به فرمان حضرت عالی، باید اجرا بشه و تاخیر درش جایز نیست. اگر حالا می‌بینیم که وضعیت خوب نیست، خب ما چرا رسوندیمش به اینجایی که حتما باید قانون بشه؟ نمیگم بی‌اعتباری، ولی ما مثلا الان شما ببینید توی حوزه جزا و
شرایط مشکل نیست. شرایط الان همه میگن که شرایط مشکل نداره، قانون باید اجرا بشه، هیچ مشکلی هم نداره. منتها حالا بعضی از افراد،
حالا به یه دلیلی دیگه، به یه دلیلی که می‌فرمایید،
ببین بعضی از افراد تو دولت میگن که ما نمیتونیم اجرا بکنیم.
بله.
نه اینکه این قانون مشکل داره، مشکل برمیگرده مثلا تو بخشی از مجری ها، میگه که مثلا ما الان شرایط ما جوری که الان ما نمیتونیم اجرا بکنیم. نه اینکه قانون مشکل داشته، قانون رو که این مبتنی بر موازین قرآنی و موازین شرعی، اینه که نمیشه تغییرش داد. بعدم روش کار کردم، شرایطی هم که وجود داره مشکل خاصی نداره. اون تا بعضی میگن که ما الان شرایطمون جوری که الان ما نمیتونیم اجراش بکنیم. نه اینکه اونا هم بیان ایراد تو قانون بگیرن و میگن که شرایط ما الان آماده نیست. که اینم دیگه حالا باید با گفتگو و صحبت حل بشه.
متشکرم، سپاسگزارم از دکتر.
خدا حفظتون کنه.
دیروز باشید. خدا نگهدار از شما.
خدا حافظ.
امروز نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. شروع شد روزی که پر از امیده، امروز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. فرصت دوباره فردات با تو فاصله نداره، امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. شروع شد روزی که پر از امیده، امروز روز تو فردا تو میسازه، واسه فردا تلاش تو نیازه. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنیم زندگی بهتر بشه هر روز. فرصت دوباره، فردات با تو فاصله نداره. امروز واسه تو شروع راهه، یه وقت راهی نری که اشتباهه. امروز دیگه نوبتت رسیده، هر لحظه بهت یه ایده میده. امروز پر از انرژی باش، دو برابر باید کنی تلاشو. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی شهر. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز امروز باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. امروز 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 نشه دیروز، باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز. باید کاری کنی زندگی بهتر بشه هر روز.
7:25 متشکرم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو. دوستانی که پیامک فرستادید 930-3803 کاملا با تون موافق هستیم. نکته که گفتید نکته کاملا درستی هست و 919-8496 گفتن همین الان دولت چشم در چشم به طور علنی در انتصابات قوانین رو نقض و میگه انجام نمیدم، بسته به کدوم شرایط. اگر به این شکل باشه ما همیشه در شرایط حساس کنونی هستیم. به هر حال این که این سوال من از آقای سیاوشی هم همین بود که ما توی حوزه اگر قانونی تصویب کردیم با توجه به جمیع جهات مؤثر بر موضوع دیگه تصویب کردیم، حالا یا باید دنبال اصلاحش باشیم یا دنبال به هر حال نسخش باشیم، فرق نمیکنه، بازم یک فرایند قانونی دیگه می طلبه. اگر یک قانونی داریم تصویب میکنیم حتما باید جمعی جهات رو توش ببینیم. بریم سراغ دو میهمان ارجمند، هم صحبتی با دو میهمان ارجمند که در این لحظه روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب آقای بیگی‌نژاد، مهندس بیگی‌نژاد، نایب رئیس محترم نایب رئیس اول اتحادیه املاک، همینطور جناب آقای دکتر غلامی، مسئول محترم کنترل پروژه های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. جناب غلامی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، ان شاءالله در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم از شما. جناب بیگی‌نژاد سلام، صبح بخیر.
آقای دکتر هاشمی سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمتون، به خصوص میهمان ارجمندتون.
متشکرم، سپاسگزارم. ما توی خبرها خوندیم که به نقل از حضرت عالی جناب آقای غلامی که قراره که بر اساس اهمیتی که وجود داره، هوشمندسازی معاملات و مسائل تو این حوزه اموال غیر منقول، هم قراره وارد بشیم و برای کاهش تخلفات، تسریع فرایندها یه همکاری نزدیکی انجام بدیم و منجر به این بشه که ما معاملات ملکی رو هم آنلاین کنیم. من حالا با توجه به خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شده، مصاحبه که از حضرت عالی بود، شنوندگان هم حتما تا حدی باش آشنا هستن، این سوال بپرسم، این آنلاین شدن یعنی چه؟ قرار چه اتفاقی صورت بگیره؟ الان معاملاتی که داره صورت میگیره، خب به هر حال یک سری معاملات هست، خریدار هست، فروشنده هست، یا قبلا میرفتن دفاتر املاک یا الان میرن دفاتر اسناد رسمی ثبت رسمی میکنن. منظور از معامله آنلاین یعنی چه فرآیند غیر از این؟
بله ببینید، ما توی معاونت علمی ریاست جمهوری و در واقع ستاد اقتصاد دیجیتال در حوزه تحول دیجیتال توی نظام‌های مختلف ورود داریم. یکی از این نظام‌ها نظام حقوق قضایی کشوره که یکی از کارویژه‌هامون در نظام حقوق قضایی بحث معاملات هست و این موضوع فقط هم به معاملات ملک در واقع محدود نمیشه، بلکه معاملات خودرو رو هم شامل میشه. ما دو سه سال سابقه این رو داریم که در واقع طبق قانون بودجه 1401، قانون بودجه 1402 و در واقع ماده 114 قانون برنامه هفتم توسعه به این اشاره شده که دستگاه‌هایی که اطلاعات مالکیت خودرو و حتی سوابق خودرو رو دارن مکلفن با همکاری معاونت علمی این اطلاعات رو بیان در واقع در اختیار سکوهای دیجیتال بخش خصوصی بذارن تا این سکوها بتونن در انجام معامله تسهیل کنن، در واقع ممنوع معامله بودن شخص رو